تفسیر سوره حدید از آیه 27 تا آخر سوره استاد شهید مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، دار الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وخاصم سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من قول الله، وأن القول بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دعای آخر این سوره مبارکه است. در آیه اول خطاب به اهل ایمان، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای اهل ایمان تقوای الهی را داشته باشید. و آمنوا به رسوله و به پیامبر خدا ایمان بیاورید. یعتکم کفلین من رحمته، تا خدای متعال دو بهره و دو حد از رحمت خود به شما بدهد و تا خدای متعال به شما نور عنایت کند که با اون نور، در پرتو اون نور راه بروید و تا خدای متعال بیامرزد شما را، و خدا آمرزنده و مهربان. این ترجمه ای بود از این آیه. نکاتی که در این آیه هست، یکی نکته ایست که در آیات اول این سوره هم ما داشتیم و در واقع به منزله عود در اون چه مطلبی ایست که در گذشته بود. اون مطلب این است که خطاب مؤمنین در آیات اول این سوره در آیه هفتم داشتیم که آمنوا بالله و رسوله، ای مؤمنین ایمان به خدا و رسول بیاورید. گفتیم این سوال قهرن به وجود میاد که ایمان اهل ایمان که تحصیل حاصل است، فرض این مخاطب خود اهل ایمان هستند، چگونه به اهل ایمان امر می شود باز به ایمان؟ لطفی این است که به کسی که روزه دارد امر بکنیم که روزه بگیر. اون که روزه دارد دیگر روزه بگیر یعنی چه؟ سلام علیکم. امر به کسی باید کرد، امر بکاری، فرمان بکاری به کسی باید کرد که چیزی را که نکرده است انجام بدهد، و اما کسی چیزی را که واجد است، امر به ایجاد اون از قبیل تحصیل حاصل است. پس چگونه است که در قرآن، یعنی در اینجا در این سوره، این تعبیر راجع به اهل ایمان آمده است. جواب این واضح و روشن است به حکم القرآن یفسر بعضه بعضا، که از خود آیات کریمه قرآن این مطلب کاملا استفاده می شود که این امور از قبیل ایمان و مخصوصا ایمان تقوا احسان حتی صبر رضا امثال اینها یک امور به اصطلاح یک نواخت و یک درجه‌ای نیستند، یک اموری هستند صاحب درجات. یعنی تقوا مثلا خود تقوا یک حقیقت صاحب درجه‌ای صاحب درجاتی، یعنی تقوا در یک درجه، یک درجه تقوا یک حکم دارد و درجه دیگر حکم دیگری دارد. و حتی این مطلب شامل اعمال هم می شود و این از اون اصول و حقایق و معارف اسلامی. من از یک امر واضح‌تر مثال ذکر می کنم، از خود روزه دیگه. روزه یه درجه عام می دارد که اون رو میگن صوم عام، صوم عوام. اون درجه عام روزه همین است که انسان امساک بکند از این امور معروفه‌ای که هست، امساک بکند از خوردن، از نوشیدن، از جنب شدن اندیر، از داخل صبح شدن در حال جنابت، از سر زیر آب کردن، از قبار غلیظ در حلق فرو کردن، از دروغ بستن اندی بر خدا و رسول. این چیزهایی که در روزه هست، این خودش درجه از روزه است. هر کسی که این روزه رو بگیرد اینها رو رعایت بکند، اون روزه عوام را گرفته است. اما روزه یک درجه بالاترش این است که توأم بشود با این امساکهای ظاهری، این امساک از این خوردنها و آشامیدنها و امثال اینها، امساک از گناهان به طور کلی. یعنی دهن انسان که مثلا روزه میگیرد، زبان انسان هم روزه بگیرد، زبان هم در حال روزه امساک بکند، نه تنها از حرامهایی از قبیل غیبت و از قبیل دروغ و امثال اینها، بلکه امساک بکند حتی از گفتن سخنان لغو و بیهوده و بی اثر و بی فایده. چشم انسان هم امساک بکند از نظر به حرام، گوش انسان هم امساک بکند از استماع امر حرام، دست و پای انسان هم امساک بکند از انجام دادن یک عمل حرام. حالا اگر کسی این کارها را نکرد، زبانش و چشمش و گوشش و دستش و پاش اگر صائم نبود، آیا این روزه دارد یا روزه ندارد؟ هم دارد هم ندارد. روزه دارد اون درجه پایینش را، اون درجه اولین درجه روزه را، روزه عوام را. روزه ندارد، یه درجه از اون بالاتر را. بعد میریم ما به عرض کنم که درجه بالاتر از این، مرتبه دیگر روزه این است که انسان در حال روزه امساک داشته باشد حتی از پاره حلالها، از پاره حلالها هم در حال روزه امساک بکند. این دیگه میشه درجه بالاتر و درجه سوم. اون درجه آخرش که بالاترین درجه است و چهارمین درجه است، او امساک عن غیر الله است، یعنی در حالی که قلب انسان اساساً از غیر خدا به کلی خودداری کرده است و جز خدا در قلب انسان چیزی نباشد در حال روزه، همه اینها روزه است، اما اینها مراتب و درجات یک حقیقت هستند. یا مثلا اگر میگیم طهارت، طهارت هم همینجوره، یه درجه نازل طهارت همین طهارت از حدث و طهارت از خبث هست، از این که انسان مثلا بدنش آلوده به این نجاسات معهود نباشد و طهارت مثلا داشته باشد، معنی این که وضو یا غسل یا تیمم داشته باشد، ولی خود طهارت هم همینجور درجه به درجه دارد تا بالاترین درجه. راجب خود تقوا اساسا قرآن می‌فرماید که ان الذين امنوا ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا، آنون که ایمان آوردند سپس تقوا پیدا کردند و ایمان آوردند، سپس تقوا پیدا کردند و اهل احسان شدند. پس این سخن از ایمانی و از ایمان بعد از ایمانی و از تقوای بعد از ایمانی و باز از تقوای بعد از تقوای ایمانی و باز از یک تقوای از ایمان دیگری و باز از احسانی، اینها همه مراتب و درجات رو میفهمن. راجع به خود ایمان که این مطلب خیلی واضح‌تر و روشن‌تر است، یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، که ایمان درجات و مراتب دارد. اون مرتبه دانی دانی ایمان، مرتبه اول که اسمش اسلام است، اون همون اقرار به زبان است، همینقدر که به مرحله قلب برسد و یه اعتقادی در قلب انسان پیدا بشود، این مرحله اول ایمان است. ولی خود اعتقاد مراتب و مراحل دارد، میرسد به مرحله ای که انسان را کاملا تحت تأثیر و تحت نفوذ خودش قرار می‌دهد، به جوری که انسان از شرک و سنویت در وجود خودش خلاصی پیدا می‌کند. پس ایمان یک امر صاحب مراتب و صاحب درجاتی است. پس صحیح است که به اهل ایمان گفته بشود ای اهل ایمان باز ایمان بیاورید، یعنی ای کسانی که به این به یک پله، به اولین پله ایمان قرار گرفته اید، پاتون به روی پله بالاتر بگذارید. این که می‌فرماید یؤتکم کتلین من رحمته، یعنی ایمان بعد از ایمان پیدا کنید تا دو بهره از رحمت حق ببرید، یعنی ایمان اولتون یه بهره از رحمت حق شما رو مستحق یک رحمت از رحمت‌های حق می‌کند، و ایمان بعد از ایمانتون، ایمان دومینتون، رحمتی فوق رحمت و رحمتی بالاتر از رحمت. بر اینجا البته ببینید که این تقسیم بندی های ایمان و درجه بندی های ایمان دیگه از نظر درجه بندی قرار دادی میتوانیم بگیم 10 درجه، میتوانیم بگیم 100 درجه، میتوانیم بگیم 1000 درجه. این مثل این است که این دیوار را ما میتوانیم تقسیم بکنیم مثلا به 10 قسمت متساوی، میتونیم تقسیم بکنیم به 100 قسمت متساوی، میتونیم تقسیم بکنیم به 1000 قسمت متساوی. این دیگه از نظر درجات مراتب قابل چیز هست. میتوانیم مثلا به یک اعتبار این را دارای 2 درجه معرفی بکنیم. مثلا ایمان تا در مرحله قلب است و هنوز از قلب نفوذ در اعضا و جوارح نکرده است، یعنی اعضا و جوارح مسخر این عقیده به ایمان نشده اند، یعنی به مرحله طاعت کامل هنوز نرسیده است. خب اینا میشه بگیم 2 مرحله است. ایمان دارای 2 مرحله است، مرحله اعتقاد و مرحله اعتقاد مؤثر در عمل و مؤثر در طاعت. مرحله ای که ایمان از مرحله اعتقاد خارج شده و بروز کرده و به مرحله عمل رسیده، مثل بذر زنده ای که در زمین باشد و زنده باشد و ریشه داشته باشه و هنوز بروز نکرده باشه به بیرون، و یا بذری که بعد بیرون دمیده باشد و ظاهر کرده و ظاهر شده باشد و شکوفا شده باشد. آثار ایمان در مرحله عمل الصلاه. یه مطلب دیگری که با جزء اصول معارف قرآنی که مکرر هم در همین جلسه محترم هم اینجوری که یادم هست گفته این این است، در جواب این سوال آیا روح انسان اصل است و بدن فرع، یعنی آیا همیشه اثر از روان به بدن میرسد یا عکس قضیه است؟ بدن اصل است و روان فرع، یعنی همیشه روح از بدن متأثر میشود، کدام یکی از اینها؟ جواب این است هر دوتا، روح و بدن در یک دیگر تأثیر متقابل دارند. وقت نتیجه این است ایمان در اصل و ریشه عمل قلب است، نه عمل اعضا و جواره. ولی اطاعت و عمل مال اعضا و جواره هست. آیا ایمان مبدا عمل است یا عمل مبدا ایمان؟ جواب اینا هر دو. ایمان عمل میزاید و عمل بر ایمان میافزاید. تو تا روی یک دیگر اثر میذارم. در احادیث ما به این زمینه ما داریم به این مضمون در کافی اینها هست که من عمل و من عمل علم، اون که بداند عمل می کند و اون که هم که عمل می کند می داند. یعنی علم به دنبال خود عمل می آورد و عمل به دنبال خود علم می آورد. از این جهت نظیر علوم تجربی است که عمل است که علم را تولید می کند و می افزاید و زیاد می کند. این است که این مطلب در قرآن آمده است که ایمان را به مرحله عمل برسانید تا عمل به نوبه خودش بر ایمان شما و بر نورانیت شما و بر روشنایی شما بیفزاید. پس یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اول امر به تقواست. تقوا در مقابل احسان در تعبیر قرآن ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. تقوا جنبه منفی قضیه است، یعنی پاکی و طهارت. این که اول امر به تقوا می شود چون اول تخلیه است، اول طهارت است، اول پاکی. ای اهل ایمان پاک بشوید. یعنی اینی که گفتیم عمل در نورانیت میافزاید، طاعت عمل مثبت بر ایمان و بر نورانیت میافزاید، شرط اولش پاکی و تقوا. یعنی اگر انسان تقوا را کنار بگذارد، در عین این که اهل طاعت است، یعنی عمل مثبت خوب انجام میدهد، ولی در مورد عملهای منفی هم اهل خودداری نیست. مثلش مثل کیست؟ مثل بیماری است که دستورهای طبیب را، دستورهای مثبت طبیب را خوب به کار می‌بندد، ولی پرهیزه هایی که طبیب دستور می‌دهد پرهیزه هم دیگه به کار نمی‌بندد. توجه کردید؟ اگر گفتم مثلا فلان غذا رو بخور و فلان دوا رو بخور، اما انگور و خربوزه مثلا نخور، بیماری قند مثلا داری خربوزه نخور، نه، اون دواها، اون قرصها، اون چیزایی که داده اونا رو میخوره، ولی خربوزه رو به جای خودش حسابی میخوره. توجه کردید؟ این نتیجه نمیبخشد. یا اگر نتیجه ببخشد، این نتیجه ها یک دیگر رو خونسا میکنند. یعنی این روی او اثر منفی میذاره، اون روی اثر منفی میذاره، بالاخره اون نتیجه نهایی گرفتن نمیشود. این است که قد افلح من زکاها، رستگار شد کسی که نفس را تا پاک و پاکیزه نگه دار. اینه که اول قبل از اون که امر به ایمان طاعتی بکند، بعد از ایمان قلبی اول دستور تقوا و طهارت و پاکی را میدهد، بعد امر میفرماید به ایمان طاعتی، یعنی طاعت را به کار ببرید، طاعت رسول را به کار ببرید. خوب، یعتکم کفلین من رحمته، ایمان بعد از ایمان موجب می شود که شما دارای دو حظ و دو رحم، دو بهره از رحمت الهی بشوید. ایمان اول یک حظ بهره مخصوص به خود به شما می رساند، و ایمان دوم حظ بهره جداگانه ای. و یجعل لکم نورا تمشون به، این همون اثری است که گفتیم عمل روی ایمان میگذارد، روی قلب میگذارد، که یک اصل مسلمی است در قرآن مجید. تا خدای متعال برای شما و در قلب شما نوری قرار بدهد، به شما روشنایی بدهد که در پرتو اون روشنایی راه بروید. البته مقصود این راه توی خیابان نیست، مقصود این روش شما. این مثل این که ما میگیم مثلا راه روشی که فلانی در زندگی دارد، مقصود اون قدم زدن توی خیابان نیست که مثلا آیا توی خیابان قدم زدن آیا قدماشو تون برمیداره یا کون برمیداره یا خودشو کج میکنه یا کج نمیکنه. مقصود اون رفتاریست که در میان مردم و رفتاریست که به طور کلی در زندگی دارد، یعنی طاعت حق و طاعت پیامبر حق به انسان یک روشنایی میدهد که رفتارش در زندگی در پرتو اون روشنایی باشد. که به این مضمون باز ما در قرآن داشتیم و داریم، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. آیا اون که مرده بود و ما او را زنده گردانیدیم و برای او نوری قرار دادیم که با در میان مردم که راه می رود با اون نور راه می رود. اون مرده ای که زنده کردیم، مقصود مرده قبرستان نیست، سخن از مرده قبرستان نیست که مرده ای از قبرستان زنده شده، نه، صحبت همین مرده های مرده اجتماع است، به اصطلاح مرده به صورت زنده است، اون که در پرتو ایمان زنده شده است. یا در همین سوره حدید ما قبلا خوندیم به این که وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُونَ ذُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ فَارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا. در قیامت مردان منافق و زنان منافق اینجا چون حقایق آشکار می شود، وقتی که میبینن اهل ایمان در پرتو نور در قیامت حرکت میکنن، میگن یه خود مهلت بدید که ما هم از نور شما اقتباس بکنیم. خیال میکنن نور اقتباس کردنی و آریه گرفتنی. اونا بهشون جواب میدن این نور آریه ای نیست، متاسفانه باید برگردید به دنیا، این نور اونجا باید کسب کنید. و یجعل لکم نورا تمشون به، و قرار میدهد برای شما نوری که در پرتو اون نور رفتار بکنید و راه بروید. و یغفر لکم، غفران گفته این که اصل مفهوم اصلی غفران پوشش است، پوشش یا به یک اعتبار جبران، جبران. این اصل مغفرت یک اصلی است که شامل حال همه افراد انسان باید بشود، یعنی کسری‌ها و نقص‌هایی که در وجود شما هست و بوده است، خدای متعال روی اونها را می‌پوشاند، مثل یه شکسته‌ای که از نو اون را ترمیم بکنند، مثل یه دیواری که مثلا یه خرابی پیدا کرده، بعد این خرابی را یه استاد بنده مثلا میاد جاش پر می‌کند، میشن مثلا می‌پوشاند به جوری که مانند اول می‌شود. و یغفر لکم، که خلاصش اینه شما را مانند اول سالم و پاکتون میگردانید. و الله غفور، ذات مقدس پروردگار آمرزنده است، غفور است، پوشاننده است، رحیم، مهربان. لعلا یعلم اهل الكتاب الا یقدرون على شیء من قول الله. این مطلبی که ما در اینجا در این سوره خوندیم، یعنی در این آیه خوندیم، گفتیم که یه مطلبی است که از آیات دیگر قرآن مجید هم استنباط می شود، ولی خصوصی این آیه مثل این که یک شأن نزول خاصی دارد که این آیه بعد روشن می کند. به اون قرآن مطلبی دارد درباره اهل کتاب، یهودی ها و مسیحی هایی که در اون زمان بودند، که اونها اگر ایمان بیاورند به خاتم انبیا دارای دو اجر خواهند بود. قهری هم از بایدم دارای دو اجر باشند، برای این که اونا در ابتدا و در اون وقت وظیفه و تکلیفشون همین بوده، ایمان آوردن مثلا به حضرت مسیح، خب به این دلیل که ایمانشون ایمان صحیح بوده یه اجری داشتن. بعد که پیغمبر اکرم ظهور می فرماید و بعد به پیغمبر ایمان می آورند، این ایمان دومشون برای اونها اجر ثانوی ایجاد می کنند. در آیین داره که درباره اهل کتاب بگو که اگر ایمان بیاورند، این سوال براشون بود که آیا برای ما اجر مزید اجری هست؟ قرآن تمودی اتکم اجرکم مرتین البته این شدید. این بعد سوالی برای، یعنی یک مسئلهی به وجود آورده بود، بعض اهل کتاب به مسلمین میگفتن که ما اگر که مسلمان میشیم، اون اهل کتابی که مسلمان میشدن میگفتن ما بر شما برتری داریم، برای این که ما مثل کسی هستیم که دو بار متولد شده باشیم، دو بار تشریف ایمان پیدا کرده ایم، یک بار ایمان به پیغمبر خودمون، بار دیگر به پیغمبر اسلام. ولی شما چون قبلا چنین چیزی نبوده، مشرک بودید، ایمان آورده اید، شما یک بار وارد حوزه ایمان شده اید، ما دو بار، ما دارای دو اجر هستیم، شما صاحب یک اجر. این برای مسلمین سوالی ایجاد کرده بود که آیا این فضیلتی است برای اهل کتاب نسبت به مسلمین اصلی یا نه. قرآن جواب میدهد که شما از این نظر که دو بار وارد ایمان شده باشید، یک بار به ایمان به یه پیغمبری بعد به این پیغمبر، مانند اونها نیستی، ولی ایمان در جهت قوس سعودی و در جهت اطلاع خودش درجات مراتب دارد. شما از ایمانی وارد ایمان دیگر بشنید، از ایمانی وارد ایمان دیگر بشنید، در طول ایمان، یعنی ایمان به پیغمبر آخر الزمان خودش یک امر صاحب درجات هست. در واقع قرآن میخواد بگوید شما میتوانید اجر ده ایمان را پیدا کنید و اجر صد ایمان را پیدا کنید، ولی به شرط این که این مراحل و مراتب ایمان را یکی بعد از دیگری طی کنید و به هر مرحله ای که برید بالا دست میابید به فضلی و رحمتی جدید از پروردگار. پس از این جهت ناراحت نباشید که ما در یه وضعی قرار گرفتیم که فقط یه اجر و یه رحمت شامل حال ما میشود. نه، شما درجات و مراحل و مراتب ایمان را طی کنید تا هی به فضلی بعد از فضلی و به رحمتی بعد از رحمتی بیاد برسید. این که مسئله نیست که قابل دلتنگی بشود. این است که این فرمد لعلا یعلم اهل الكتاب الا یقدرون على شیء من فضل الله. تا گمان نبرن، علم در اینجا معنی زعم است، تا اعتقاد نکنن و خیال نکنن اهل کتاب، اینجا مخاطب خود پیغمبر اکرم است، که مؤمنین و مسلمانان دیگر دست نمیابند بر فضل و رحمت پروردگار. یعنی یک بار که ایمان آوردن کار تموم شده. نه، بدانن که مسئله در جهت سعودی هر چه برن بالا باز جا دارد. و ان الفضل بید الله، و این که فضل به دست خدا، بر که بخواهد میدهد و خدا صاحب فضل عظیم. این شب عرض کنم که شب 13 ماه مبارک رمضان است که به دو نکته فقط اشاره می کنم. یکی این که از قراره که جناب آقای قرایی فرمودن شب سال مرحوم آقای ودادی است که از رفقای این جلسه ما بود و می آمد و من ایشان را در این سالهای چند سال حال یادم نیست از کی بوده، از همون اولی که من می آمدم بود و خدا صاحب فضل عظیم. امشب عرض کنم که شب 13 ماه مبارک رمضان است که به دو نکته فقط اشاره می کنم. یکی این که از قراره که جناب آقای قرایی فرمودن شب سال مرحوم آقای ودادی است که از رفقای این جلسه ما بود و می آمد و من ایشان را در این سالهای چند سال حال یادم نیست از کی بوده، از همون اولی که من می آمدم بود یا چه می دیدم به سالهای پیش، ولی خب زیاد به اصطلاح آشنایی زیادی نداشتم. که یک جریانی پیش آمد که چند جلسه ای که در خدمت آقای قرایی بودیم ما ایشان را در اواخر عمرشون که طول 5-6 ماه بیشتر طول نکشید فوت کرد، شبهای جمعه بود و دور همدیگر جمع می شدیم. بعد من دیدم که عجب چه مرد روشن و چه مرد عارف و چه مرد پخته ای، و واقعا من در تیپ خودش آدم کم نظیری دیدم او را، خیلی خیلی آدم بعد مردی که بزرگانی دیده بود و خودش هم تا حد زیادی اصلا قدم هایی در مراحل ایمان برداشته بود و تقریبا کمودیش البته میخوام بگم از کسانی بود که مصداق همین آیه کریمه بود که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله، یعنی به اون مرحله دوم ایمان که مرحله عمل و طاعت و مجاهده و اینها بود، تا یه مرحله ای من حس کردم که لااقل چشیده این دنیا را اینجوری بود. خب همون وقت هم که بیمار بود، بیماری قلبی داشت و فوت کرده، مثل دو شبیه سال شد و تا آخر جلسه ساعت 10 هست. ما امشب برای اینکه اونجا آخر جلسه لااقل درک بکنیم این بود که مختصرتر امشب هست. بعدم خوب زمنان دیگه داریم نزدیک می شویم به شبهای احیا از یک طرف و شبهای ایام مصیبت و شهادت امیر المؤمنین علی علیه السلام. یه حادثه مربوط به امیر المؤمنین علی علیه السلام است که در روز 13 ماه مبارک رمضان نقل کردن رخ داده است و اون این است که در روز 13 ماه رمضان و ظاهرا هم اون روز جمعه بوده، خیال میکنم روز جمعه هم بوده، حالا دقیق 100% نمیگم، همچی تو ذهنم از روز جمعه بوده، به ایشان موعظه میکردن و خطبه میخوندن، برای مردم صحبت میکردن و مردم نشسته بودن در مسجد و از جمله کسانی که در مسجد نشسته بودن دو فرزند بزرگوارشون امام حسن و امام حسین علیهم السلام. یه مرتبه وسط صحبت خطاب میکنن به امام حسن، فرماد فرزندم حسن چند روز از این ماه گذشته است؟ عرض میکنن پدر جان 13 روز. معلومه که یه مطلبی رو میخواد بگه، خودش بهتر از دیگران بدونه چند روز گذشته. به دلیل باز امام حسین فرزندم چند روز از این ماه باقی مونده است؟ پدر جان 17 روز از این ماه باقی مونده. اون وقت دستی به محاسن مبارکش میبرد که فرماید که چیزی نمونده است که این محاسن به خون این سر خضاب بشود. امیر المؤمنین علی علیه السلام در این ماه مبارک رمضان به طور اشاره و کنایه و گاهی صریح، ولی بدون اینکه جزئیات و خصوصیات و وقت و اینها را دقیقا تعیین بفرماید، یک حالتی را نشون میداد، نگرانی کلی برای همه به وجود آورده بود و در درجه اول برای خاندان ایشان. صلی الله علی محمد و آل محمد. بسم الله العظیم الاعظم الاجل الاکرم یا الله. پروردگارا عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما، دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، ما را اهل طاعت خود قرار بده.
بسم الله الرحمن الرحیم.